تو تو سه نفر میچرخه. ۲۴ شهریور 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای احمدی یه اشکالی رو به بحث ما وارد کردن، اشکال رو باید جواب بدم. گفتن آقا تو این بحث رو اصلا چرا طرح میکنی بازار آتی، عقود آینده؟ این بحث تو داری با این بحث که طرح کردی و مشکلاتش هم حالا تطبیق بر شرعش هم میخوایی بکنی، داری گردن کلفتار رو چه میکنی؟ کلفتر میکنی و فقرا رو، فقرشون رو بیشتر میکنی. درسته آقای احمدی؟ و این بحث چرا این کارو داری انجام میدی آقای احمدی؟ و عزیزانی که این فکر تو ذهنشون آمده است، اولا ما به عنوان طرح مسئله و جواب مسئله بحث میکنیم. به عبارت اخرى ما اینجا مرده شوریم، مرده رو میشوریم. این مرده بهشتیست یا چی؟ جهنمی، به ما ربطی ندارد. فرمودن سلو علا من مات من اهل قبل و حسابه علا الله. هر که اهل قبل بوده است، مسلمان، نماز بخون برش، نماز میت، اما حساب و کتابش کاری به منی که دارم نماز میخونم ندارد. حساب و کتابش با کیه؟ با خدایش است. خدا حساب و کتاب، من خود خدا گفته سلو نمازشو تو بخون، بقیهش با تو ربطی ندار. مرده شوره مرده رو میشورد، جهنمیست یا بهشتی به مرده شور ربطی ندارد. من به عنوان کسی که مطلع بر فقه هم، مسئله رو، موضوع رو باید حکمشو بگم. حالا از این حکم کی استفاده می کند، کی نمی کند، او دیگه کاری به من ندارد که. دقت می کنید؟ پس ما اینجا مرده شوری، باید حکم تبیین بشه. حالا از این حکم کی استفاده می کند؟ هر کی میخواد استفاده. شما وقتی میگید متعه در شرع جایز است، کی از این حکم متعه استفاده میکنه؟ ضعیفه میاد متعه شما بشد بابت سهم سادات یا برای رضایت پیغمبر، یا متعه آقای نوشاد بشد که کمرش کار نمی کند؟ نمیاد که. میرد متعه اون میشد که چی بهش میده؟ پولش میده. بعد شما بگید تو فلان پولدارا را راه انداختی، توجه میفرمایید؟ اینا حکم شرعه. یه وقتم دیدید یکی پیدا شد آمد بابت سهم ساداتش به شما هم داد، برای ما اقتصاد نمیگیم که آقای احمدی، بله میگن زمان قاجار و ناصرالدین شام یه شازده قجر پیدا شد و دختر خانم شازده قجر رفت نجف و میخواست نجف متعه بشد، یه سیدی رو دید و متعه شد. سیدم که نمیشناختش، این شازده است، سیدی که مدت ها چیزش گیر نیمده، حالا یه شازده قجر شاسی بلند درجه یک یه شب گیرش اومده است که تو خوابم نمیدید، متعه کرده، متعه یه شب بود تمام شد، خانم بلند شد غسلشو کرد، با موهای تر آمد تو حرم امیرالمومنین، موهاشو از زیر چادرش در آورد داخل در حرم کرد، آب غسل هنوبش بود، عمدن خیس آمده بود، آب غسلشو تکون تو ذریح امیرالمومنین، آب غسل موی سر، گفت یا امیر المومنین رقمن لعنف عدو که من دیشب متعه شدم، اینم متعه، اینم انگار عمریه، ما نمیدونستیم از قیافش پیدا بود تا حالا اشتباه میکرد. خب گفت متعه دادم، اینم آب غسلش چکندم تو ذریح شما، فردای قیامت شهادت بدی برام. اینم یه اعتقاده. و زیارتش کرد آمد بیرون، سیده دنبالش آمده بود، گفت امشبم بیا به التماس، دوتا فوش به سید داد، برو دنبال کاره، همون دیشبش هم مال کار امروزم بود که به امیرالمومنین بگم تو اشتباه فرض کردی. دقت میکنی؟ خب این اعتقادم هست. خب بس شما بگی که پس تو با داستان متعش هم همین جوره است، تو داستانهای دیگه هم همین جوره. شما حیل فرار از ربا را، نه تا حیل است سید یزدی تو عروه ذکر کرده، تو تتمه عروه الوثقا. خیلی خوب، پس شما اونم بگید که پس سید کار رباخورا رو را انداخته. این که نیست که، ما باید حکم شرعی رو بگیم. این اولا. ثانیا، کی گفته بازار آتی فقط مال گردن کلفتاست؟ بله، فقرا که المفلس و فی امان الله هست نمیتواند شرکت کند تو بازار آتی، چون بازار آتی معاملاتی که درش انجام میشد با تناژ بالاست، یعنی با رقم و خرید و فروشی که میشد به اصطلاح عمده فروشی است، اونم با یه تناژ بالا. بله، ولی در فرضی که 10% رو داشته باشد تو حسابش میتواند وارد معامله بشه. و الان همون فقیری که به نظر شما فقیر است و ته زینبیه دارد زندگی میکند، اگر همون خونه ای رو که درش نشسته است خب بفروشد، ازش چند میخرن همون تازه نبیه را؟ سه تومن؟ تمام شد. بفرم مشتری خرم پیدا شد، میگه هر جا باشد سه تومن میخرن. خرید، ببخشید این سبق لسان شد. خب این سه تومن میگه دیگه اقل خونه دیگه کمتر سه تومن نیست، سه تومن خونه شو بفروشد بگذارد تو. من پیشنهاد نمی کنم به کسی این کار رو بکند، آن نمی کنم، ولی اگر کسی خونه شو بفروشد دیگه اقل خونه دو تومن یا سه تومن است. این سه تومن وقتی برد تو بازار آتی حساب باز کند، می تواند 10 برابر این کار کند، یعنی با 3 تومن میتواند 30 میلیارد جنس بخرد. دقت میکنید؟ یه تومنم که بگذارد میتوند 10 میلیارد تجارت کند. شما کدام بازار هست میتوانید کار کنید که عشر قیمت جنس رو بدید و بعد جنس رو به شما بگن اجازه فروش دارید؟ کجا؟ بازاری سراغ دارید؟ ببینید اینا خودش راه‌های کاسبی و درآمد امروز است. اگر فقرا هم بلد باشن لازم نیست شما تو بازار آتی یک همت سرمایه داشته باشی. که اگه یک همت سرمایه داشته باشی، پول تو بازار داشته باشی، میتوانی 10 همت خرید و فروش کنی. ولی به قول آقای مبصر یه تومن هم داشته باشی، یه میلیارد، اگر تو بازار آتی داشته باشی میتونی 10 میلیارد خرید و فروش کنی. وقتی 10 میلیارد خرید و فروش کردی، اگه سودی مترتب بشد، سود 10 میلیارد با سود 1 میلیارد خیلی چیه؟ 10 برابر میشد دیگه. بنابراین اینا راه‌های کسب مال فقران به اندازه خودشون. توجه میکنید؟ اینا دیگه عقل میخواد آقا، نه زرنگی هم نمیخواد، عقل میخواد. آقا یه خانومی تو خانه ما کار میکرد، خدای رحمتش کنه، زن زحمتکش مؤمنه ای بود. اون بله 40 سال پیش اوائل بعد انقلاب که حج نوشتن، یادمه مسکه 20 تومن، بیا 25 هزار تومن، 27 تومن، 25 تومن، یه هم چیزی، آره، ثبت نام کردن. این خانم حج نرفته بود، وقتی که خبردار شد حج می نویسن، آمد گریه که من اینقدر پول دارم میخوام حج برم. خیلی خوب آقا جون، ما دید خب مثلا از اون 27 تومن یا 25 تومن هرچه بود، مثلا نصفشو داشت، نصفشم نداشت. خیلی خوب آقا جونمون گفت که خود بستگانمونم بچه‌هاشم میخواستن بنویسن، گفت پول اینو بگیرید، بقیهشم من میدم، براش بذارید روش، برید یه حج واجب براش بنویسید. معلوم نبود مستطی باشن، ولی دلش میخواست بره. پیرزن مؤمنه بود، دلش میخواست بره. آقا جونمون گفت باشه من میدم، چون دیگه سرشم او داد میشه استطاعت دیگه، او قدرشو خودش داشت، یه قدرشم این داد بهش بخشید، میشه استطاعت. براش نوشتن، آقا نوشتن حج این خانم، قرعه کشی هم کردن همون سال ثبت نام. این آخری افتاد، سال آخر، یعنی 20 سال دیگه، 10 سال دیگه، حالا هر تعداد سال قرعه کشی. یکی از بچه های آقا جونمون افتاد همون سال اول. قرعه کشی ها که معلوم شد، آمد پیش او بچه‌ای که افتاده بود سال اول، گفت میای با من عوض کنی نوبت دا؟ من نوبت تو رو بگیرم، تو نوبت منو، تو جوونی، من پیرزنم، ممکنه به اون سال نرسم، بیا نوبت تو با من عوض کن. اونم دید حرفش حسابیه، این زحمت کشیده است، گفت باش نوبتشو باش عوض کن. همون سال اول رفت حج. خیلی خوب حجشا مکه اول بود، اول رفت مکه حجش انجام داد، بعد آمد مدینه. اون سالا 2 هفته مدینه شون بود، 2 هفته مدینه زیارتشو کرد. فردای اون روزی که میخواست پرواز به سمت ایران باشد، یه روز قبلش حالش به هم خورد، بردنش بیمارستان، تمام کرد. تو بقیه هم دفنش کردن. کاروان دفنش کرد، ساک و زنبیل و سوغاتیاش هم خریده بود، ساکش هم بسته بود، ساکای سوغاتیاش هم برداشتن آوردن تحویل خانوادش دادن، ولی جنازه رو اونجا دفن کرد. این یکی بود. شبیه این داستان یه خانم دیگه هم بود توی خانه دیگری، باز اونام از بستگان ما بودن. این خانم هم برای اونا کار کرده بود، بلکه پسر اون خانه رو بزرگ کرده بود، دایه پسرشون بود. خب همون جور که این خانم که گفتم خانه ما بود، این دایه مادر من بود، حتی به مادر من شیر داده بود، مادر رضایی مادر من بود، اینی که بقی خاک شد. اونی که تو خانه اونا بود شیر نداده بود، چون اون دختر بود، پیر دختر بود، ولی پسر اینا رو بزرگ کرده بود. پسرم الان دیگه دم و دستگاهی و کاسبی و وضعش هم خوب. اینم تو اون ثبت نام ها همون وقتا آمده بود، گفته بود که من اینقدر پول دارم، اینقدرم طلا دارم، یه مختصر طلایی هم انگشتری چیزی داشته، گفته بود اینا رو بیان برا من بفروشید، برام یه چیزی بنویسید. اینا هم آمده بودن پولش و طلاش رو گرفته بودن. او پسر یه الدنگ دیده بود مثلا پولش اینقدر شده است، اینقدر رو دیده بود توی ثبت نام ها کجا ثبت نام میکنن، رفته بود براش نوشته بود یه سوریه، یه سفر سوریه براش نوشته بود. روزا یادتونه کاروان میبردن سوریه. خب یه سفر پیر زن به جای مکه اینا، یه سفر سوریه رفت و آمد و مرد. اینا مال چیه آقا؟ اینا مال عقله، مال فکره. خب آقا جون من گفت برید براش حج بنویسید، او حجش رفت. اونا پول اون پیرزن و پیرزنی که بلد نبود که تقوت کردن توش، براش سفر سوریه نوشتن. رفت سوریه ببیند شب و نصف شب فریاد میزد بیره 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 بارد آبجوی خنک، بیا بیا ببر آبجوی خنک. بله لازقیه، نه همون دمشق و زینبیه. ما میتوانستن اونام این کارو بکنن، خب بله، ولی یا عقلشون نرسید یا اون تتم پول نخواستن بذارن روش. دقت میکنیم؟ اون پیرزنم مرد، بردن تو دهشون خاکش کردن، پیرزن دومیه رو. توجه میکنی؟ اون پیرزن ما بقی خاک شد. علی ای حال راه را عقل کسی داشته باشد بدوند چه جور برد. خب شما حساب نکنید اینایی که بعض موارد شما میبینید محرومیت هایی دارن، به واسطه این است که اینا عقل و خرد درستی بعضی وقتا ندارن. بعضی وقتا با یعنی اگر بلد بود چی کار کند که خودش نجات میداد، بلد نیست چی کار کند. آدم بلدی هم راه را به او نشان نمیدهد. خب لذا در اون ناتوانی و ناداری خودش باقی میماند. علی حال اشکالی که من جواب دادم این بود، آقا اولا طبقات فرودست اجتماع هم میتوانند از یه چنین بازارهایی چه کنن؟ استفاده کنن. همون جور که دیدید وقتی داستان بورس شد، درسته؟ تو بورس چه اتفاقی افتاد؟ وقتی بورس به سوداوری افتاد و گفتن چقدر سود میدن، یه عده از همین طبقات فرودست ماشینشون و خونهشون و درسته تلاشون و زندگیشون و پسندازشون و برداشتن گذاشتن تو بورس، بعدم آقایون بورس خودشون رو کشیدن کنار، بورسی که رفته بود بالا خورد رو زمین، اینا از هستی چه شدن؟ ساقط شدن. خب ولی ما کسانی هم داشتیم که پول تو بورس گذاشتن تو همون فرصت و کلی هم استفاده کردن، یعنی گذاشت و دو برابر برداشت تا قبل سقوطش. تعجب میکنید؟ خب پس بنابراین ببینید اینا راه‌های درآمد جدید است. اینجوری نیست که کسب درآمد همش به این باشد که شما تو بازار باید یه دکون اجاره کنی، بعد چقدر اجاره دکون بدی، چقدر مالیات بدی، چقدر پول آب و برق و اینا بدی، بعد بری جنس بیاری کسی ازت ببره نبره، بعد تازه جنس ازت ببرن به چک بدن، بعد چکات پاس نشه برگشت بخورن و امثال اینا. راه های دیگه هم برای درآمد وجود داره و این راه هاییست که چی؟ آقای مهندس؟ بله؟ باریکلا بعد برد پول نزول کند تا بتواند بدهیاشو بدد. هیچی، این پول نزول کردن میشه مثل یه بهمن از سر قله که راه میافتد، یه سنگ کوچیکه پایین قله که میرسد چند تن شده است، نزول میافتد تو زندگیش به بادش میدد، همه چیشو از بین میبره. خب ما راه های دیگه هم داریم، بازار بورس، بازار فارکس، باز همین بازار معاملات آتی تو بورس یا فارکس. خب اینا رو بتوند یاد بگیرد، وارد بشه، خب میتوند استفاده کند دیگه. حتی یه زن گوشه خونش، خب اروزا خانوم باید اگه میخواد کار کند بیاد بره پشت یه مغازه بشه شاگرد، حالا اگر خودش یه پولی داشته باشد یا یه وامی بگیرد بذارد اینجا، از تو خونه خودش کنار شوهرش کنار بچهش با یه لپتاپ ارزون قیمت میتواند این معاملات رو انجام بده، درآمد داشته باشه، سودم داشته باشه، تو اجتماع نیاد نه خودشو فاسد بکند نه اجتماعشو. اینا چه اشکالی داره آقای احمدی؟ شما راه های جدید درآمد میشه ازش استفاده کرد. همیشه که تجارت زمانه بفرمایید که مؤسس این مدرسه نیست که، مرحوم صدر نیست که، اون موقع یه تجارت داشتی زمان ملک و تجار، خب یه نحوه تجارت داشتی. همین ملک و تجار تو اصفهان شما، خب من هفته پیش انگورسون ملک بودم که مال ایشونه و وقفش کرده است، یک اتاق اسناد تجاری این مرد با تمام دنیا مکاتبه تجاری داشته است، ازش نامه نوشتن، ازش جنس میخواستن، این نامه رو نشستن دستبندی کردن، از هند و بله بفرمایید آسیای جنوب شرقی برید تا کجا، تا حتی انگلستان، صادرات به انگلستان داشته است، به آفریقا داشته است، به کشورهای اسلامی، به همه کشورهای اسلامی داشته است. خب یه موقع تجارت با کاغذ بوده است، حالا که دیگه کاغذ تو کار نیست که، توجه میکنید؟ این اسناد تجاریش را به من نشون دادن، گفتن اینا رو دستبندی کردیم مال هر شخصی را، یه جا گذاشتیم. تازه اینا نامه های ورودی ملک و تجاره، خروجی هاش که اینجا نبود است که، ورودی هاشو این بایگانی میکرده است. و همون وقت ببینید چقدر عقلش میرسیده، اینا را همه را نگه داشته، بایگانی کرده. البته اون مسئولش گفت اینا چند برابر این بود. آقایان اداره اوقاف امان از دست مدیران بی کفایت نادان جاهل. اون وقتی که اینجا دست اداره اوقاف بود و متصدی ادارش بودن، اینا رو برداشتن کیسه کردن، بار زدن اسناد رو تو کیسه، بردن تو اداره اوقاف، گذاشتن تو انبار اداره اوقاف. از تو انبار اداره اوقاف هم یهو غیب شد کیسه ها. تاشو من تونستم پس بگیرم، اووردم، مرتب کردم. آقای باقری شما که رو اسناد کار کردی میفهمید چی بهت میگم. یه اتاق سند بود و اینا را اسکن کرده بودن، دستبندی کرده بودن، مرتب کرده بودن. خب ببینید، ولی اون بقیهش رفت. اون بقیه که رفته یه وقت میبینید فردا تو حراج کجا در میاد؟ حراج لندن. یه کاغذشو میفروشن چند صد هزار دلار. مال کی؟ مال این که یک مدیر احمق فکر میکند اینا کاغذ پاره است. اینا که ارزش نه، اینا رو بدین بازیافت. یا تو انبار نگه میدارد، دوز میاد میزند میبره. توجه میکنید آقا؟ داستان اینه. ما امروز الان دیگه تجارت زمان صدر و امین السلطان و نمیدانم امین الضرب و ملک التجار که نیست که. ملک التجار یه سرمایه هنگفت باید داشته باشد تا اون تجارت های کلان رو بکنه. الان نه، شما با سرمایه اندک می توانید وارد تجارت‌های بزرگ بشید. در فضای مجازی پس و پیشش هم بسته است، تجارت کنید و سود ببرید. کسی هم نه کلاتونو بردارد نه هیچی، ولی تجارت باید بلد باشید چی کار کنی، و الا بلد نباشی همون جام چه می کنی؟ ضرر می کنی. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینجور نیست آقای احمدی که من گردن ثروتمنده رو کلفت‌تر کرده باشم. نه، دیگران هم بیان این راه رو برن اگه درستش کرده و گفتیم شرعیست مشروعه، بیان برن. لکن کلون به حسبه، هر کسی به اندازه سرمایه‌ای که دارد وارد میشه. چی؟ چه فرقی میکند خرید و فروش اینترنتی با اینی که شما تو خانت نشستی اینترنتی یه موبایل سفارش میدی تا بری تو بازار خیابون فردوسی چی هم هست آقای دکتر؟ بورس موبایل. میدونم تر هم هست. اولا شماره ماشینت نمیخوند با طرح، وارد طرح میشی جریمه، بعد ترافیک، بعد جا پارک نیست، ماشینت رو دوبل میذاری، دوباره افسره میاد یه جریمه برای دوبل پارک دوبل برات میکنن. خب ماشینت رو دوبل گذاشتی، اومدن از بغلش برن زدن آینش هم برات شکوندن. خیلی خوب. و چی آجی هادی؟ تا بری یه موبایل بخری یه روزت، نصف روزت از بین رفته است. کلی هم باید خسارت بده. حالا همونو نشستی تو خونه زیر کوله، چای دم داری میخوری، حموم دم با خانوم میری، یه دکمه میزنی ارزونتر بازار میخری، میارن در خونه تحویلت میدن. چی؟ علما چی؟ هر خری که بلد باشد خرید اینترنتی میکند، میتوند استفاده. خب چرا دیگه پس من بلندشم این راه ها رو برم؟ خب وقتی دارد میفروشه اصلا شاید اونجا ارزونتر هم بفروشد، ممکنه ارزونتر باشد، ممکنه اصالت کالاش بهتر باشد، اونجا ممکنه به تو کالای دست دوم دکاندار بندازد، این کالای آک به شما تحویل میدهد. چه من؟ خب کسی بلد باشه خب اینو برد، و چه اشکالی داره با اینترنت بخری؟ باطله. خصوصیاتش که معلومه قربان، شکل سیه تمام ویژگی هاشو میگذارن، گوشی مدل فلان با مشخصات فلان، هاردش اینقدر است، فلانش اینقدر است، دوربینش اینقدره، تمام مشخصات رو اینترنت هست، همه مشخصات رو بهت میده، میگه اینو میخوای قیمتش اینه، 10 مدل دیگه، 50 مدل دیگر هم میتونی چی؟ مشاهده کنی، هر کدومشو بخوای انتخاب کنی. خب الان خرید و فروش اینجوری شده است، چه اشکالی داره؟ ما داریم بازار آتی میگیم، ایشون میگه خرید و فروش اینترنتی درست. ببینید شما کجایی؟ بله. خب بیام سر بحث. بحث چه بود؟ گفتیم آقا اشکالی که کرده اند در این معاملات آتی این است که معامله آتی و آینده، این معامله بیع ما لا یملک است. یعنی آقای خنبری که 50 تن برنج داره میفروشه، امروز که روز فروششه آقای خنبری 50 کیلو برنج ندارد، پس چجوری داره 50 تن میفروشد؟ این بیع لا یملک. توجه میفرمایید؟ و گفتن بیع لا یملک چیه؟ باطله. نه فقط آقای قنبری، منم که میخرم از آقای قنبری، 50 تن برنج آقای قنبری رو محاسبه کردید شد 15 میلیارد، من ندارم 15 میلیارد، اونی که تو حساب من است من خودم رو تکندم 10% این ماله، 1.5 میلیارد تو حساب منه، 1.5 کجا؟ 15 تا کجا؟ 9 تا 1.5 من کم دارم، ولی خریدم به 15 میلیارد. خب این از ناحیه منم میشد بیع چی؟ مالا یملک. توجه فرمودید؟ و گفتن بیع مالا یملک باطله. اینا دیرو جواب گفتیم. جواب اول، لازم نیست کسی اون موقعی که جنسی رو میفروشد داشته باشد و بفروشد. اگر بتواند در زمان تحویل جنس رو تحویل بدهد، همین در صحت معامله چیه؟ کافیه. همین کافیه در صحت معامله. و آقای قنبری 3 ماه دیگه میتواند 50 تن برنج رو تحویل بده، کافیه، این معامله صحیحه، حالا ندارد ولی میتوند تحویل بده. چشم آقای قنبری خدا الهی کمرت صفر کند. چشم، کالی به کالیش هم میگم، یکی یکی من اشکالات را یکی یکی طرح کنیم جواب بدیم. یه اشکال اینه که شما میفرمایید من هنوبش نرسیدم، طرح نکردم، این یه جواب. من الان 1.5 دارم، چقدر کم دارم؟ 13.5 میلیارد کم دارن. 13.5 میلیارد برای آقای دکتر رضوانی که کاندیدا هستن چیزی نیست، برای من بچه طلبه 13.5 میلیارد چیه؟ خیلی پول است، خیلی پول است. خب 13.5 میلیارد تتمه را 3 ماهه از کجا باید بیارم؟ یعنی من باید برج 4 میلیارد درآمد داشته باشم که بتونم بذارم اینجا و پول آقای قمبری رو بدم. میگیم آقا همینقدر که موقع تحویل بتوانی پول را جا به جا کنی چیه؟ کافیست. حالا ندارم، بعد میتونم. مگه همه اینایی که خونه میخرن موقعی که معامله را سندش را امضا میکنن پول خونه را دارن؟ غالبا ندارن دیگه، باید برن چه کنن؟ فراهم کنن. لذا مهلت میگیرن، میگن 2 قسط 3 قسط 4 قسط تا کی مهلت بده تا پول رو جور کنیم بدیم. توجه کردی؟ پس بنابراین همینقدر که موقع تحویل و تحول زمان سر رسید بتواند این جا به جایی رو انجام بده، جنس رو تحویل بدن، من خریدارم بتوانم پول رو برسونم، کافی، معامله صحیح. این جواب اول. جواب دوم، گفتیم بیع شخصی ما لا یملک جایز نیست، اما بیع این امور به نحو کلی ما فی الذمه اشکالی نداره. کلی ما فی الذمه اگر بفروشد کسی و به عهده بگیرد تا فردا، تا یه هفته دیگه، تا 3 ماه دیگه من این جنس رو به عهده من به شما برسانم، این میشه کلی ما فی الذمه و صحیح هست، اشکالی ندارم. خب جواب سوم، جواب سومی که امروز به این اشکال خدمت شما عرض می کنیم این است که آقا بیع ما لا یملک به ما هو لا یملک اگرچه غیر معقول است، تا شما چیزی رو نداشته باشی که نمیتونی بفروشی که. خب لذا بله، یه آقایی میگن او روزا از پیش نمازای اصفهان قه کرده بود، رفته بود تخت فولاد. آقایون یه جاهایی که بس میشستن یکیش تخت فولاد، هرچه مردم آمدن گفتن سید بیا برگرد، ناز میکرد و نمی آمد، تا اینکه یه آقایی رفت او رو بیارد، رفت بهش گفت سید پاشو بیا برو مسجدت، خونت، زندگیت، اینجا تو قبرستون نشستی بس که چه بشد. دید سید دوباره پاشو گذاشته بالا، میگه نه. در آمد گفت شما، سید به اون آقا گفت شما به من میگی دینم را بفروشم؟ خب به واسطه ای که آمده بود ببردش، اون راست رو مردم نه، در گوشش یواشکی گفت که لا یجوز بیع ما لا یملک. سید دید عجب حرفی بیستن، گفت چیزی که نداری که نمیشد بفروشی، که دینو باید اول داشته باشی بعد بخوای بفروشی، ولی اگه دین نداری که چی میخوای بفروشی. گفت ای مردم شما نمیدونید آقا به من دیگه چیزی گفتن که من مجبورم حرف آقا رو گوش بدم و برگردم. برگشت و آمد سر زندگیش. الا ای حال بیع ما لا یملک اگرچه غیر معقوله، لکن بیع ما لا یملک البایع فعلاً، اما اگر موقع تسلیم بتواند تحویل بدهد مانعی ندارد. و اینجا بیایید جواب سوم اینه، یه تفکیک قائل بشید بین انشاء و منشأ. نگید انشاء و منشأ از هم جدا نمیشن. اینا رو تو مکاسب جوابشو برای شما دادین. و انشاء و منشأ در عالم اعتبار مثل ایجاد و وجود است در عالم چی؟ تکوین. نه، در عالم اعتبار انشاء و منشأ، انشاء وقتی که آمد، منشأ در اون جایی که انشاء شده است ایجاد میشه. برای شما گفتم قبلا، من میتوانم کتابم را الان بدم به آقای وثیق، همین الان بگم این کتاب تقدیم به شما، هبه، صلح، مال شما، بردارید برید. میتوانم این تملیک را چجوری بکنم؟ این وقتی که همین الان تحویل میدم، انشاء و منشاء هر دو چیز پیدا کرده، تحقق پیدا کرده. میتوانم به آقای وثیق بگویم آقای وثیق، من وصیت کرده ام بعد مرگم این کتاب مال شما باشد، و به بچه من بگم این کتاب ملک آقای وثیق است دبر وفاتی، بعد از مرگ من تحویل آقای وثیق بده. انشاء حالا شده است، منشأ ملکیت آقای وثیق کی تحقق پیدا می کنن؟ بعد از وفات من. حالا شما وفات هر وقت تحقق پیدا بکنن، ملکیت آقای وثیق تحقق. پس بنابراین انشاء با منشأ می تواند فصل زمانی داشته باشه. علت و معلول نیست که علت تامه از معلول خودش در عالم تکوین زمانن با هم چی؟ هیچ جدایی ندارن و اختلافشون در اختلاف رتبه زمانی نیست، اختلافشون اختلاف چیست؟ رتبیست، نه در زمان. آنی که علت تحقق پیدا کند، معلول تحقق پیدا کند. اینا اختلاف زمانی ندارن در عالم تکوین و اختلافشون رتبی است. رتبه علت مقدم است بر رتبه معلول. پس تقدم زمانی نیست، تقدم چیست؟ رتبی است. اما انشاء و منشأ در عالم اعتبار اینجور نیست. همان گونه ای که اعتبار می کنن در خارج به وجود میاد. لذا شما ملاحظه فرمودید برای مثلا ریاست جمهوری رای گیری می شد، رئیس جمهور منتخب معلوم می شد، لکن کار نمی دن دستش که رئیس جمهور منتخب معلوم شده، کار بعد چی بهش داده میشه؟ بعد از داستان تنفیذ و بعد سوگند در چی؟ مجلس. بله، اداره مملکت را به دستش میدن. این فاصله زمانی تو مملکت ما بعضی وقتا 3 ماه 4 ماه طول میکشن، حواستون هست؟ ولی در انگلستان نانجیب انتخابات آرا، انتخابات که تمام می شود معلوم میشه کدام حزب پیروزه، تا 48 ساعت نهایت تا 3 روز بعد نخست وزیری که اون حزبش پیروز انتخابات است به عنوان نخست وزیر کار رو به دست می گیره. در انگلستان ملعون. در مملکت شما 3 ماه طول می کشد تا رئیس جمهور منتخبتون بیاد و کار رو بخواد چه کند؟ شروع کند. این دیگه تابع قانونه. تو مملکت شما قانون اینه، بعد از این قضایا تو مملکت اونا این است که همین که یه حزب حاکم شکست خورد و حزب دیگری رأی آورد، باید نخست وزیر حزب حاکمی که شکست خورده و الان شده محکوم استعفا بده؟ او فوری استعفا میده؟ یه نخست وزیر از حزب حاکم جدید که پیروز انتخابات است معرفی میشد به شاه، پادشاهی دیگه، و شاه براش حکم چه میزند؟ نخست وزیری میزند، میره مجلس، آنی که پادشاه حکم نخست وزیری زد میره مجلس رأی گیری میشد، رأی آورد تو مجلسشون، میشه نخست وزیر. توجه فرمودید؟ پس بنابراین داستان انشا و منشا مثل داستان وجود، ایجاد و وجود در عالم تکوین نیست. شما می توانید انشایی داشته باشید و می توانید منشأ با فاصله بعد این انشا تحقق پیدا بکنه. اینجا الان همین جوره. آقای قنبری انشاء بیع 50 تن برنج لنجون رو می کند، این انشا، انشا امروز تحقق پیدا کرده. منشأ کی تحقق پیدا می کند؟ سررسید معامله. سررسید معامله رو مثلا گذاشتیم 3 ماه دیگه. وقتی که 3 ماه دیگه شد منشأ تحقق پیدا می کند، 3 ماه دیگه باید برنجا به من تحویل بده. خب تو این 3 ماه آقای قنبری فرصت داره بره برنجا چه کند؟ آماده کند. و آقای قنبری با سرمایه ای که دارد که جزی از سرمایش چیشه؟ آفرین، جزئی از سرمایش اعتبارشه. یعنی آقای قنبری 15 میلیارد که پول نداره الان برد بخرد برنجا، ولی اعتبار دارد. برنج فروشای خورد میدن بهش، میگه برنج دو بدید من اینا رو جمع کنم 50 تن 3 ماه دیگه تحویل بدم، پولشو میگیرم برادون میریزم به حسابتون. الان خودش اینقدر سرمایه ندارد که پول همه برنجا رو بدهد، ولی اعتبار دارد. و اعتبار تاجر از سرمایش چیه؟ بیشتر کار میکنه، مهمتره اعتبارش. و آقای قنبری این اعتبار رو داره، لذا میرد از خرد فروش ها برنجا میخرد جمع میکند تو انبار، شد 50 تن. تاریخ سررسید آمد، روز قبل از سررسید دایره اداره چی؟ اداره بازار آتی به آقای قنبری ایمیل میزند، پیامک میزند، بهش به اطلاعش میرسوند آقای قنبری 50 تن برنج و تحویل فلان انبار بده. آقای قنبری میرد تحویل میداد، کارشناس انبار با تمام خصوصیاتی که تو برگه معامله است، لنجون درجه 1 کیسه 10 کیلویی کرده باشد، 50 تن، همه را با دقت تمام از آقای قنبری تحویل میگیرد، به آقای قنبری یه رسید میده که آقای قنبری تحویل داده جنسشا به اون انباری که تعیین شده. یه پیام میداد برای خریدار، جنس تو آماده است، جنس تو میخوای بیا تحویل بگیر. قبل تحویل گرفتن باید پول را واریز کنی. پول را واریز می کند به حساب اداره بازار، اداره بازار پول را می ریزد به حساب آقای قنبری. دقت کردی؟ پول را میریزد به حساب آقای قنبری و طبیعی است این اداره بازار بابت این کاراش یه چی برمیداره؟ یه کارمزد برمیداره. کارمزدش هم از قبل به طرفین معامله اعلام کرده است که کارمزد من اینقدره. یعنی آقای قنبری جنسا که تحویل اون انباری که با اداره بازار آینده برش معلوم کرده میداد دلهوره ندارد که حالا جنس دادم پولم چی تو میشه. پول فردا تو حساب آقای قنبری است، البته با کسر چی؟ کارمزدش. کارمزدشه که قبلا هم بهش گفتم. فرض کنید مثلا میگیم 1%، خب مثلا 1%شو ور میدارد که قبلا همه اعلام شده است، الباقی سر ساعت 8 فردا صبح تو حساب آقای قنبری است. آقای قنبری هم حسابشو با کیا تسویه میکنه؟ با اونایی که ازشون جنس آورده بود. قشنگ حسابشو تسویه میکنه، اعتبار آقای قنبری باقی میماند. ولی اگه همین را تو بازار عادی داده بود، طرف یه چک بش داده بود، چک چی؟ 15 میلیارد وصول نمیشد. آقای قنبری جواب اون خرد فروشایی که به آقای قنبری برنج داده بودن چه بود؟ کشاورز جزئه، الان پول میخواد بذر بخرن، الان پول میخواد زندگیشو اداره کند، چه که آقای قنبری واخورده، قنبری ندارد بدد، چه میشد؟ هیچی. آبرو آقای قنبری این وسط میره، چون حالا هرچه آقای قنبری بگه به خدا ببینین چکم برگشت خورده. اونا که این حرفا سرشون نمیشد که میگن ما جنس به تو فروختیم، گفتی سه ما دیگه پول میدی، یالا پول ما رو بده. اعتبار از بین میرد، اعتبار آقای قنبری. ولی تو این بازار نه، سر ساعت پول میاد تو حسابش، نه واخوردن دارد نه هیچ. توجه میفرمایید؟ بنابراین جواب سوم این است که اولا اینجا شما میتوانید بگید انشاء از منشأ تفکیک شده و تفکیک انشاء از منشأ در عالم اعتبار هیچ اشکالی نداره. ثم لا یقال این تعلیق در انشاست، و تعلیق در انشاء به اجماع فقها چیه؟ باطل است. یعنی من بگم حاجی هادی من دخترم رو به عقد تو درآوردم به شرط این که تو امسال شاگرد اول حوزه بشوی، خب این انشاء چی داره؟ شرط داره، درسته؟ اینو بهش میگن تعلیق در انشاء، و تعلیق در انشاء مبتله، بله؟ به اجماع من الفقها ها انشاء باید جزمی و قطعی گفته بشه تا انشاء تحقق پیدا کند، با اگر و شاید و اینا نمیشد. خب اگر گفتم انکحتو چی بنتی لکه یا حاجی هادی به شرط اینکه امسال شاگرد اول حوزه بشی، حاجی هادی هم برای وصال به دختر من اینقدر درس خوند آخرم شاگرد اول نشد، به فرضم که شاگرد اول بشد، خب این نکاح تحقق پیدا نمی کند. این وعده به نکاح هست، باید برگه شاگرد اولیشو بیارد، او وقت تازه برگه رو که آورد، من اگر به وعده خودم وفا کنم دخترم رو عقدش کنم، و الا اگه وفام نکنم که هیچ. دست آجهادی هیچ جا بند نیست. آقام میگفت یک سال، سال سوم تحصیل دانشگاه شاگرد اول شده بود، اگه سال چهارم سال آخر شاگرد اول میشد بهش بورس تعلق میگرفت. اون موقع بورس میکردن کشورهای خارجی. میگفت رفتم به استادم گفتم حضرت استاد من اگه سال آینده شاگرد اول بشم بورس بهم بدن قبول کنم بورس و برم خارج یا نرم؟ میگفتن یه نگاهی بهم کرد، نگه کردن عاقلا در سفید، گفت پسرم تو برو درستو بخون، سال دیگه شاگرد اول بشو، برو بورستو بگیر، وقت که بورستو گرفتی بیا پیش من بگو برم یا نرم. حالا این سوالی که میکنی هیچیش تحقق ندارد، فایده ندارد من به جواب بدم. میگفتن سرم رو زیر انداختم آمدم دیدم راست میگه، من که فعلا شاگرد اول سال چهارم نیستم. حاجی هادی ببینید انشا تعلیق نباید توش باشه، اگه تعلیق تو انشا بیاد مبطل انشاست. اجازه این معامله تعلیقی توش نیست، این معامله تعلیق توش نیست. آقای قنبری فروخته است به زرز قاطه 50 تن برنج با این مشخصات به مبلغ 15 میلیارد. خیلی خوب، هیچیش تعلیق ندارد. منم خریدم همونی که آقای قنبری فروخت من به ثمن 15 میلیارد. کجاش معلقه؟ بله معامله یه سررسید دارد، سررسید معامله 3 ماه دیگه است، فقط یه تعلیق توش نیست، اگری توش نیست. ببینید بله، خب اگه همین حالا میداد شرط، شرط متأخره، مانعی نداره اون شرط که انلم یکن، برای اینکه عقد خونده اون اگه بره کار کند به شرط وفا کرده، اگه کارم نکند عقد خلاصه، خلیفه وارد بغداد شده تموم، کارش نمیتونن بکنن. اشکالی نداره این شرط، ببینید این شرط باطله، انشا قابل تعلیق نیست. دقت کردی؟ اگه بگید به شرطی که بری کار کنی بهت میدن، یعنی انشا رو معلق بر شرط کنی، باطله. اما اگر بگه تو به من قول بده میری کار میکنی، تو یه آدم بیار تنپروری، خب قول بده میری کار میکنی، زن و بچه چی میخوان؟ نون میخوان، بعد بری کار کنی، میری کار بکنی، میگه بله میرم، دخترشو به عقدش در میاد، این اشکالی نداره. منتها این یه وعده ای داده است که ممکن است به این وعده چه کند؟ وفا کند، ممکنه وفا نکند. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اینجا هیچ تعلیقی هم در انشا نیست، ولذا این اشکال که طرح کردیم که بیع ما لا یملک باشد، نه این اشکال وارد نیست. این هازا کلهو در جواب اشکال اول و همچنین اشکال تعلیق در انشا که اصلا این اشکال وارد نیست چون انشا معلق بر شیعی نشده است. میموند اشکال بعدی و اشکال بعدی اشکال آقای قنبری است که این بی بی چیه؟ کالی به کالی است، نه جنس دادی نه چی؟ نه پول گرفتی. خب اینو بهش تو بی شما میگید آقایون فقها ها میگن بیع کالی به کالی، بیع کالی به کالی رو هم چه میدانن؟ باطل میدانن. این اشکال طلب شما فردا. و صلی الله علی محمد و آله. آقای با